تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
کاهش 13% میزان تولدها در سال 98، پیشبینی تداوم کاهش نرخ رشد جمعیت با توجه به جدی گرفته نشدن سیاست‌های جمعیتی.
حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن 20 سالگی اعلام شد. آموزش 5 مهارت اصلی در دوره خدمت سربازی اجباری است.
و هشدارها درباره آلودگی هوا. هزاران نفر در سراسر کشور به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا راهی بیمارستان ها شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها، آقایان سلام، صبحتون بخیر. همکارم خانم مجدول حسینی و من حیدری خبرهای صبح امروز پنج شنبه 7 آذر را از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
میزان موارد تولد در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 13% کاهش داشته. مرکز تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کاهش بیش از 92,000 تولد اعلام کرد، تخمین‌ها نشون میده امسال هم میزان موارد تولد در مقایسه با سالهای گذشته کاهش داشته باشه. بر مبنای نتایج آخرین سرشماری‌ها، جمعیت ایران در پایان نیمه اول سال جاری به 82,770,000 نفر رسیده که با تداوم نرخ رشد جمعیت فعلی و جدی نگرفتن سیاست‌های جمعیتی توی کشور پیش‌بینی میشه در سال‌های آینده با کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه بشیم.
نتیجه نهایی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 98 در پایگاه اینترنتی سنجش.org منتشر شد. مشاور عالی سازمان سنجش گفت در بخش دانشگاه‌های دولتی 16300 نفر و در دانشگاه آزاد 8219 نفر برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند. آقای توکلی افزود در صورتی که دانشگاه‌ها برنامه زمانی مشخصی رو برای نامنویسی اعلام نکنن، پذیرفته شده‌ها برای نامنویسی باید در روزهای 10 و 11 آذر به دانشگاه‌های پذیرنده مراجعه کنند.
ضوابط و مقررات معافیت تحصیلی دانش آموزا اعلام شد. رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی میگه طبق تبصره 1 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزا تا سن 20 سالگی تمامه. به گفته سردار مهری، مهلت معرفی مشمولان برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی حداکثر 1 سال پس از فراغت از تحصیل و بعد از اتمام این مهلت فرد به عنوان مشمول به حساب میاد و اگه مراجعه نکنه سرباز فراری محسوب میشه.
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان گفت از سال 1401 داشتن گواهی مهارت شرط ترخیص سربازان خواهد بود. گواهی مهارت چند سالیه که به سربازان در ازای گذروندن دوره‌های کسب مهارت در دوره خدمت داده میشه. به گفته سردار فرحی، اکنون یادگیری 5 نوع مهارت برای سربازان در بدو خدمت سربازی در 40 پادگان تعریف شده و به تدریج گسترش پیدا میکنه.
مهارت امداد و نجات هلال احمر، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های کسب و کار، مهارت مالی و مهارت فضای مجازی جزء 5 تا مهارتی هست که ما برای دوران آموزش بعد به خدمت 2 ماهه که در 40 تا پادگان نیروهای مسلح در سراسر کشور هست و برگزار میشه بتونیم پیاده سازی کنیم و پس از اون برای سربازانی که مدت خدمتشون رو سپری میکنن 18 ماه بعد رو سپری میکنن بتونیم آموزش‌های تخصصی بسته به علاقه‌شون و بسته به نیاز نیروهای مسلح بتونیم پیاده سازی بکنیم که خب شکل خیلی خوبی گرفته الحمدلله. ما امسال برنامه 200,000 نفر رو داریم که تا به امروز بیش از 60% اون پیاده شده در ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع و اینجا هم که یکی از مراکز آموزشی هست به لطف خدا خیلی فعالیت‌های پررنگ و قابل توجهی مشاهده شد که قابل تقدیر هست.
اینترنت تلفن همراه 8 استان دیگه وصل شد. بر اساس اعلام منابع وزارت ارتباطات با ابلاغ به 3 اپراتور همراه اول ایرانسل و رایتل، اینترنت تلفن همراه استانهای مرکزی قم، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر و تهران وصل شد. خبرها حاکی از اونه که اینترنت شهرستانهای غرب استان تهران از جمله ربات کریم و شهریار هنوز وصل نشده. در روزهای گذشته هم اینترنت تلفن همراه استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، سمنان، یزد، چهارمحال و بختیاری، همدان، اردبیل، زنجان و ایلام وصل شده بود.
فضای مجازی برای نوجوانها فضای خصوصی محسوب نمیشه. متخصصا و روانپزشکای کشورمون تاکید میکنن فضای مجازی حریم خصوصی نوجوانها نیست و خانواده ها باید روی این عرصه کنترل داشته باشند. به گفته این متخصصا استفاده نوجوانها از فضای مجازی باید با نظارت خانواده باشه تا آسیب های فضای مجازی به حد اقل برسه. متخصصان تاکید میکنن محروم کردن نوجوانان از فضای مجازی نه عقلانیه و نه امکان پذیر، اما خانواده، مدرسه یا سازمانهای مرتبط دیگه باید این فضا رو کنترل کنن.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
اهدای اعضای جوان دچار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی 6 بیمار نیازمند به عضو شد. با رضایت خانواده این جوان 24 ساله کلیه ها، کبد، قلب و قرنیه های او به 6 بیمار اهدا شد و زندگی دوباره به اونها بخشید.
سخنگوی سازمان اورژانس میگه در چند روز گذشته بیش از 1300 نفر از مردم شهرهای مختلف کشور به دلیل افزایش آلاینده‌ها و ذرات معلق هوا در برخی کلان شهرها به اورژانس مراجعه کردند. آقای مشتبه خالدی افسود افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بیماران در معرض خطر از ترددهای غیر ضروری در شهرهای آلوده خودداری کنند.
آلودگی هوا از آن چند روزی هست تقریبا در کلان شهرهای کشور ما شاهدش هستیم، مخصوصا در شهرهایی مثل تهران، اصفهان، البرز، حتی خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه. و تلاشی که داره تو این زمینه میشه این هست که ما بتونیم افرادی رو که های ریسک هستن یا در معرض خطر هستن رو بتونیم دسترسیشون رو به خدمات حوزه سلامت افزایش بدیم. تا این لحظه 1324 نفر بیمار قلبی و تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردن. افرادی که های ریسک هستن، سالمندان هستن، کسانی که سابقه بیماری های تنفسی دارن، کسانی که سابقه بیماری های قلبی دارن، خانم های بازار و کودکان زیر 5 سال به عنوان افراد پرخطر یا در معرض خطر شناسایی میشن. خواهش من این هست که اولا ترددهای غیر ضروریشون رو در شهرهای آلوده کم بکنن و مصرف شیر، مایعات و سبزیجات تازه میتونه کمک کننده باشه. در صورتی که علامت هایی که ناشی از بحث آلودگی هوا عموما سنگینی قفسه سینه یا تنگی نفس شاملش میشه، بلافاصله باید با اورژانس تماس بگیرن.
تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس در مشهد 253 نفر، عراق 80 نفر، کرج 188 نفر، قزوین 73 نفر، تبریز 229 نفر و اصفهان 117 نفر بوده.
سازمان هواشناسی اعلام کرد با ورود سامانه بارشی به کشور به تدریج از غلظت آلودگی هوا کاسته میشه. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، علاوه بر بهبود تدریجی کیفیت هوا در شمال غرب، برخی مناطق استان‌های واقع در شمال غرب و غرب امروز شاهد بارش باران و برف خواهد بود. بارش‌ها به تدریج به دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های قزوین، البرز و تهران و همچنین سواحل دریای خزر گسترش پیدا می‌کنه.
تا حالا فقط 61 نقطه حادثه خیز جاده‌ای اصلاح شده، در حالی که سالهاست مسئولان وزارت راه و شهرسازی از وجود بیش از 3500 نقطه حادثه خیز جاده‌ای خبر میدن. حالا معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میگه کار اصلاح 251 نقطه حادثه خیز آغاز شده و بیش از 1900 نقطه حادثه خیز دیگه فعلا در اولویت اصلاح نیست. همکارم علی مردانی در این باره از آقای مطائی پرسید.
چقدر نقطه حادثه خیز داری؟
ما 1580
پر حادثه.
ما پر حادثه داریم، اون شناسایی شده مشخصه. 3500 نقطه را اعلام کردن که باید کارا را انجام بدی. مثال الان 251 نقطه را پلیس اعلام کرده اولویت اصلیه. این 251 نقطه 61 نقطه برطرف کردیم، بقیه عمدتاً در حال اجرا هستن یا در حال برگزاری مناقصه هستن که ان شاء الله با هم اولویتی که سردار فرمودن توصیه کردن شرا.
چقدر کشته تو این نقاط پر حادثه است؟
کشته ها اینا بیشتر تعداد تصادفات زیاد هست. گاهن در مسیر مستقیم شاخ به شاخ دو تا ماشین به هم میزنن، 5 نفر از بین میرن. یعنی این مورد واقعا نمیشه، ولی چون تعداد تصادفات تکرار تصادفات است، ما به عنوان نقاط فراسه
میذاریم. 5000 تا که رسید به 3000 تا، حالا شده 1500 نقطه فراسه.
1500 هر چقدر اولویت اصلیه فراره. یعنی طرحش
بیشتر از
این اولویت الان حدود 3500 نقطه داریم. یعنی نقاط بالاخره اینی که تصادف اتفاق نمیفته داریم، الان عدد و رقم زیاده. یعنی بعضی نقاط برطرف میشه، بعد راه ارتقا درجه بکنم میکنه، باز هم نقطه تصادفات بیشتری داره اتفاق میفته.
65% تصادفات فوتی در محورهای اصلی جاده ها رخ میده. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت 65% تصادفات در 45000 کیلومتر محورهای اصلی و 26% در محورهای فرعی و 9% در محورهای روستایی رخ میده. سردار هادیان فرافسوده 40% تصادفات مربوط به توجه نکردن راننده به جلو و واژگونی بوده و توی زمستون احتمال افزایش این عامل در تصادفات بیشتر هم میشه.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت بر اساس قانون خودروهای فاقد معاینه فنی روزی 50000 تومان جریمه خواهند شد. سردار هادیان فرافسوده آلودگی هوا باید به طور ریشه‌ای بررسی بشه. به گفته او بخش زیادی از آلودگی هوا به علت استفاده از خودروهای کم سرنشین و شرایط جوی و مردم باید از ناوگان حمل و نقل عمومی به جای خودروی شخصی استفاده کنند. این در حالیه که در چند روز گذشته و با افزایش قیمت بنزین، ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ جوابگو نبوده و موجب نارضایتی بسیاری از مردم شده.
فروش پلاک‌های روند به خودروهای لوکس. رئیس پلیس راهور ناجا میگه قرار بود پلاک‌های روند به صورت تصادفی بین متقاضیان توزیع بشه، اما متاسفانه برخی از پیمانکارا از این ابلاغ سرپیچی کردن و پلاک‌های روند رو با دریافت مبالغی به صاحبان خودروهای خاص واگذار کردن. سردار هادیان فر در ادامه گفته این پیمانکاران متخلف اخراج شدن و پلاک خودروهایی که بر اساس رابطه به متقاضیان خاص واگذار شده از اونها گرفته میشه. البته آقای هادیان فر نگفته چطور پلاکی که به نام فردی ثبت شده سلب مالکیت میشه. همچنین رئیس پلیس راهور ناجا نگفته قرار چطور با پیمانکارای متخلف و پولایی که از این راه به جیب زدن برخورد بشه و با یه اخراج ساده این پرونده بسته شده یا نه. بررسی ها نشون میده این پیمانکار متخلف وابسته به ناجا بوده و پای یه پیمانکار خصوصی وسط نبوده.
خبر ورزشی.
خب ساعت 8:43 دقیقه و 40 ثانیه است. همراه میشیم با آقای طاهری و تازه ترین خبرهای ورزشی. درود بر شما آقای طاهری، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما سکه خانم مجلس حسینی.
ممنونم.
خدمت شنوندگان عزیز شما هم سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
ممنون.
از هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب از گروه پنجم تیم لیورپول انگلیس مقابل مهمانش ناپولی ایتالیا با تساوی 1-1 متوقف شد و سالزبورگ اتریش 4-1 خنگ بلژیک را برد. در جدول لیورپول با 10 امتیاز، ناپولی با 9 و سالزبورگ با 7 امتیاز شانس صعود دارند. در گروه ششم بارسلونا اسپانیا 3-1 بروسیا دورتموند آلمان را در بارسلون برد. مسی، سوارز و گریزمان گلزنان کاتالان ها بودند و اینتر ایتالیا 3-1 در پراگ برابر اسلاویا پراگ جمهوری چک به پیروزی رسید. در این گروه بارسا با 11 امتیاز صعودش را قطعی کرد و دورتموند و اینتر با 7 امتیاز در روز آخر رقابت سختی برای صعود دارند. در گروه هفتم لایپزیگ آلمان و بنفیکا پرتغال به تساوی 2-2 رسیدند و یاران سردار آزمون در تیم زنیت روسیه 2-0 لیون فرانسه را شکست دادند. در این گروه لایپزیگ با 10 امتیاز راهی مرحله بعد شد و زنیت و لیون که 7 امتیاز دارند در هفته آخر برای صعود جدال سختی خواهند داشت. لیون میزبان لایپزیگ و زنیت مهمان بنفیکا پرتغال خواهد بود. در گروه هشتم چلسی انگلیس در خانه در والنسیا برابر این تیم به تساوی 2-2 رضایت داد و آژاکس آمستردام هلند 2-3 بر لیل فرانسه غلبه کرد. در جدول آژاکس با 10 امتیاز و چلسی و والنسیا با 8 امتیاز شانس صعود دارند. اما در هفته نهم لیگ برتر والیبال کشور دیروز تیم بدون شکست شهرداری برامین 3-0 شهرداری ارومیه را شکست داد. پیکان تهران با همین نتیجه خاتم اردکان را برد. سایپای تهران 3-1 برای فولاد سیرجان ایرانیان پیروز شد. شهدابی از 3-2 به تیم شهروند عراق باخت. پیام خراسان 3-1 برابر تیم راهیاب ملل مریوان به برتری رسید و کاله آمل 3-0 مقابل شهرداری گنبد به پیروزی دست یافت. در هفته 19 لیگ برتر فوتسال ایران هم دیروز تیم مثل سنگون با برتری 4-1 برابر هایپر شاهینشهر با 41 امتیاز پیشتاز باقی ماند. گیتی پسند اصفهان با نتیجه 3-1 ارژن شیراز را برد و با 35 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم ایستاد. تیم های ستارگان براین و سنیچ صابه با نتیجه 4-3 از صدر تیم های سوهان محمد سیمای قم و آذرخش بندرعباس گذشتند. شهرداری ساری 7-4 برابر شاهین کرمانشاه به پیروزی رسید. اهورای بهبان 3-1 مقاومت البرز را شکست داد و حفاری اهواز در مشهد 2-1 مقابل تیم فرشهارا به برتری دست یافت. با برگزاری یک مسابقه هفته 12 لیگ برتر فوتبال نیز امروز آغاز میشه و ساعت 15:30 ماشین سازی و سایپا تهران با قضاوت حسین زمانی در تبریز برابر هم قرار میگیرن. سایر بازی ها فردا و پس فردا برگزار میشه و در مهمترین مسابقات پس فردا پیکان تهران با تراکتور سازی تبریز، سپاهان اصفهان با استقلال تهران و پرسپولیس با نساجی مازندران مقابل هم به میدان میروند. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال گزارش از بهترین داوران سال 2019 را منتشر و برترین داورها را انتخاب کرد. بر این اساس علیرضا فغانی در مکان اول آسیا و 12 جهان قرار گرفت. همچنین اسکامینا از اسلوونی، فلیکس بریش آلمانی و کویپرز هلندی مقام‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. و بالاخره اینکه در ادامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر هندبال کشور تیم شاملی کازرون 25-22 برابر زغالسنگ طبرس به پیروزی رسید. زمینه که دیدار تیم‌های زوبان اسلام و زاگرس اسلام آباد برگزار نشد. خانم از شما برشم عزیز خداحافظ.
ممنون از شما. توزیع یارانه بنزین، اوج ناعادلانگی یارانه ها. معاون اول رئیس جمهور گفت ثروتمندا 23 برابر فقرا از یارانه بنزین بهره مند میشن. به گفته آقای جهانگیری مردم باید درباره لزوم اصلاح قیمت بنزین با بحث‌های کارشناسی اقناع بشن.
همین یارانه به مردم توضیح داده بشه که خب این یارانه واقعا خیلی ناعادلانه تا الان داره توضیح میشه و اتفاقا در بنزین دیگه اون اوج ناعادلانگیشه. مصرف کننده بنزین پولدار 17 برابر یا توی عددی گفتن 23 برابر ضعیفترین آدم داره از یارانه بنزین مصرف میکنه. این کجاش عدالت است که ما به پولدارترین آدمای کشور 23 برابر فقیرترین آدمای کشور تو بنزین یارانه بدیم؟ همین الان شما میگین 11 میلیون خانوار خودرو ندارن، فاقد خودرو هن. یعنی 11 میلیون خانوار که حالا ضرب در 4 بکنین، ضرب در 3 بکنین، بالاخره جمعیت حدود نزدیک به 40 میلیون جمعیتی کشور، نیمی از جمعیت این کشور یعنی هیچ بهره‌مندی از یارانه بنزین نمی‌کنن. خب حالا بالاخره تو این شرایط گفته میشه که ما به اونا بیایم کمک نقدی انجام بدیم. من فکر می‌کنم یه بخشش حالا واقعا باید با مردم صحبت بشه، توضیح داده بشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به صحبت‌های احمد میدری معاون وزیر کار گفته دولت به جز در قانون مالیات‌های مستقیم در سایر بخش‌ها اجازه سرکشی به حساب‌های بانکی را نداره و هر گونه اقدام در این مورد برخلاف نص صریح قانونه. آقای قاسمی در ادامه گفته بر اساس قانون دولت حتی حق سرکشی به سود سپرده های بانکی رو هم نداره، چون اصولاً سپرده های بانکی معاف از مالیاتن و با این شرایط چطور به خودش اجازه میده تا حساب های بانکی 60 میلیون ایرانی رو واکاوی کنه که خودش قبلاً اونها رو مستحق دریافت طرح حمایت معیشتی دولتی تشخیص داده. کاربری نوشت خب دولت این 18 میلیون خانوار ایران رو سر دوراهی انتخاب گذاشته تا به زبون خوش یا انصراف بدن یا بذارن دولت به حساب بانکیشون سرک بکشه. رئیس جمهور تو جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی تازه بعد از گذشت یکی دو هفته بعد از گرونی بنزین در سخنانی عجیب گفته که خودشم از تاریخ سهمیه بندی بنزین بی خبر بوده و صبح جمعه وقتی پیچ رادیو رو باز کرده شنیده بنزین 1000 تومانی شده 1500 تومان. آقای روحانی در ادامه گفته با وزیر کشور و شورای امنیت کشور قرار گذاشته تا بدون اطلاع شخص رئیس جمهور و درست هر زمانی که مناسب بود موضوع گرون شدن بنزین رسانه‌ای بشه. آقای روحانی البته با لبخند تأکید کرده شبی که موضوع گرونی بنزین اعلام شد اصلا روحشم از این موضوع خبر نداشته. کاربری نوشت نمیدونم چرا اما یاد اون زهبون مسئله عجیب افتادم که میگه من نبودم دستم بود. به دنبال حمله گروهی آشوبگر به کنسولگری ایران تو نجف اشرف، وزارت خارجه عراق اعلام کرده هدف این آشوب طلبان از این اقدام تخریب روابط دوستانه عراق و ایران بوده. دیشب گروهی از اختشاشگران به طور ناشناس و با ماسک بخش‌هایی از کنسولگری ایران تو شهر مقدس نجف رو به آتیش کشیدن و بر اساس گزارش منابع محلی این متجاوزان گروهی نقابدار غیر بومی نجف بودند که با برنامه‌ریزی قبلی برای حمله به سفارت ایران وارد نجف شدند. نکته عجیب این اتفاق این که شبکه سعودی العربیه که در عراق ممنوع الفعالیت اقدام به پخش مستقیم این حمله به کنسولگری ایران تو نجف کرده و این احتمال وجود داره که از برنامه ریزی این گروهک آشوب طلب برای حمله به کنسولگری ایران تو نجف به طور کامل آگاه بوده. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی گفت ثبت درخواست غیر مشمولین طرح حمایت معیشتی در حال بررسیه. آقای میرزایی افزود تا کنون از تعداد کل 7 میلیون سرپرست بی بهره از طرح حمایت معیشتی حدود 4 میلیون نفر اعتراض کردند.
ما دو مکانیزم رو برای رسیدگی به درخواست افراد قرار دادیم. یکی USSD یا همون کد دستوری ستاره 6369 مربع بود. اولا بنا رو بر این گذاشتیم که برای رسیدگی به درخواست متقاضیان اصلا نیاز به مراجعه حضوری نباشد و افراد به صورت غیر حضوری بتوانند درخواست خودشون رو ثبت کنن و ما بتونیم در واقع فرآیند پیش ببریم. پس در گام اول افرادی که سرپرست خانوارهایی که درخواست رسیدگی مجدد به وضعیتشون داشتن با استفاده از شماره تلفن همراهی که حتما باید به نام خودش می بود به عنوان یکی از مکانیزم های احراز هویت کد ملی خودش رو باید ثبت میکرد. در مجموع الان که خدمت شما هستیم کمتر از 5 میلیون، حدود 4 میلیون و 600 هزار درخواست ثبت شده که قریب به 10-11 درصدش حدوداً سرپرست خانوار نبودن، افراد دیگر بودن. سرویس شاهکار تطبیق داده، یک موبایل به نام طرف نبوده یا سرپرست نبوده. فرایند باز هست، افراد میتوانند درخواست بدن. تا انتهای هفته ان شاء الله پیامک ها برای افراد ارسال خواهد. خواهد شد. چند تیپ پیامک ارسال میشه. یک، تنها سرپرستان خانوار مجاز به ثبت درخواست هستن، این گروه اول میرن کنار. گروه دوم، افرادی که براشون کد رهگیری ارسال میکنیم، تاریخی هم مشخص میکنیم که باید به سامانه حمایت.mcls.gov.ir مراجعه کنن و کد ملی، کد رهگیری و کد امنیتی رو وارد کنن، ثبت درخواست انجام بدن. درخواستشون رو در قالب 200 کلمه ثبت میکنن، وارد سیکل رسیدگی به درخواست میشن. تا همین الان که خدمت شما هستم حدود 60,000 درخواست در سامانه ثبت شده.
از 4,600,000
بله، افرادی که کد رهگیری دریافت کردن وارد سامانه شدن. بعضی از افراد هم اساساً یا انصراف داده بودن یا به طور کلی در لیست یارانه بگیران نبودن. این افراد هم پیامک براشون ارسال کردیم که از اول دی ماه باید به دفاتر پلیس برای ده مراجعه کنند، خانوار خودشون رو ثبت کنند، در مرحله بعدی به بانک مراجعه کنند، از متصدی بانک درخواست کنند حسابشون رو در سامانه ای بانک سازمان هدفمند ثبت کنه و بعد وارد سیکل رسیدگی بشن.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو جوان رسیدیم. شما عزیزان شنونده برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همچنین پیشنهاد سوژه یا طرح انتقاد میتونید به شماره 30611 پیامک بزنید. اوقات به خیر و خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
در گرو خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
کاشی مریم میباد، شکوه نقش و نگار را در قاب خاکی جلوه‌گر نموده ای. کاشی مریم نماد زیبایی، خلاقیت و فناوری. کاشی مریم میباد، محصولی ایرانی، گنجینه ارزشمند هنر ایرانی. کاشی مریم.
چیچک و چیچک، چیچک و چیچک، شکلات واسه بزرگ و کوچک، توی خونه و توی مهمونی فرقی نداره پیر یا جوونی. چیچک و چیچک، چیچک و چیچک،
تافیه کره ی چیچک. تافیه کره ی چیچک را مقایسه کنید.
حلای سرخ ایران، زعفران بهرامن، بهرامن.
حلای سرخ ایران، زعفران بهرامن.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شام و نهار چی خوردی؟
شامانا شامانا شامانا،
اولویش خوشمزه با کیفیت تازه،
سری میاد روی میز برای تو ای عزیز.
سالاد اولویه شامانا،
طعم خوش زندگی.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
عرضه متنوع ترین پوشاک تابستانه، کاملا حریر و کتان، در فروشگاه های البسکو. الوسکو، ایده های جدید برای نسل جدید.